الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جعاله بود. در ارتباط با جعاله این نکته رو بحث کردیم که آیا جعاله عقد است یا ایقاع است، نسبت به این مطالبی رو گفتیم. بعد رسیده بودیم به ادامه بحث. رفقا گفتن که خب این مسئله رو شما خودتون اظهار نظر کنید و بعد رسید. حقیقتا من اون فرمایش صاحب جواهر رو پسندیدم و اینکه به هر حال جعاله هم عقدن و هم ایقاعن قابل تحققه به نظرم درسته. ما در موارد جعاله دو نوع غرض داریم. گاهی وقتا میخوایم مطمئن بشیم که عامل به دنبال این کار هست و از اون میخوام تعهد بگیریم. گاهی وقتا هم نه، صرف انجام عمل برامون لازمه، حالا اینکه عامل دنبالش باشه یا نباشه برامون خیلی مهم نیست. پس جعاله میشه عقدن واقع بشه، میشه ایقاعن واقع بشه، همونطور که در مضاربه گفته شد. البته عموما جعاله ایقاعن واقع میشه، خصوصا جعاله عام. در جعاله عام وقتی ما مخاطب نداریم دیگه عقدن واقع شدنش یه مقداری سخته، ولی در جعاله غیر عام به هر حال ممکنه عقدن باشه، ممکنه ایقاعن باشه. البته در جعاله عام هم قابل تصوره، مثلا شما اعلان عمومی میکنید، بگید هر کس قرارش بر این بود که زاله منو پیدا کنه با ما یه تماسی بگیره، یه خبری به ما بده، یعنی ما در جریان قرار بگیریم یا اطلاعات مثلا بیشتری رو در اختیارش بگذاریم یا همکاری با همدیگه داشته باشیم. به هر حال این دو مدل قابل تحقق. از این جهت به نظرم فرمایش صاحب جواهر فرمایش خوبیه که جعاله هم میتونه عقد باشه هم میتونه ایقاع باشه، الا اینکه یه روایتی است در بحث جعاله که عده‌ای به اقتضای این روایت گفتن که از این روایت استفاده میشه که اصلا جعاله عقد است نه ایقاع است. این روایت روایت علی ابن جعفره. سألته عن رجل قال لرجل اعطيك عشرة دراهم و تعلمونی عملک و تشاره کنی هل یهل له ذالک قال اذا رضی فلا بأسه. روایت علی ابن جعفر اینه که یک کسی به دیگری میگه من 10 درهم بهت میدم، تو همین حرفه‌ای که داری به من یاد بده و منو شریک کن، آیا این جایزه؟ حضرت فرمودن اذا رضی فلا بأس، اگر راضی باشه اشکال نداره. خب اولا ببینیم صورت مسئله جعاله است یا جعاله نیست. میگه 10 درهم بهت میدم تو علمونی عملک، تو به من این کار رو یاد بده. این میشه جعاله خاص. جعاله خاص شما میگید که آقا این کار رو برام بکن، اینقدر بهت میدم و منو شریک کن با خودت. حضرت میفهمن اگر راضی باشه اشکال نداره، این طرف مقابل راضی باشه که با در 10 درهم شریک بشه، این آقا مشکلی نداره. خب کجای این روایت محل استدلال؟ ازارزیه پس ایجاب و قبول میخواد. رضایت یعنی همون قبول در عقد. حضرت فرمودن ازارزیه فلا بأس، ازالم یرزه ففیه بأسون. از این استفاده کردن که پس در ارتباط با جعاله هم خلاصه رضایت لازمه. این یه روایتی است که بعضیا برای عقد بودن جعاله بهش استدلال کردن و گفتن از این روایت عقد بودن فهمیده میشه. خب البته رضایت اعم از قبول، به هر حال در ارتباط با موارد مختلف این رضایت ممکنه که باشه. پس ما بحثمون در عقد اینه که طرف مقابل قبول کنه، یعنی عامل قبول کنه. اینجا داره عامل راضی باشه. حضرت فرمودن اگه راضی باشه فلا بسه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اصلا صورت مسئله دقیقاً جعاله یا اجاره است. اعطی که عشرت دراهم و تعلمونی عملک، بهت 10 درهم میدم که از این حرفه و عملی که داری به من یاد بدی. البته میتونه جعاله باشه و میتونه چی باشه؟ میتونه اجاره باشه، یعنی اونا اجیر کردید بر یاد گرفتن، یاد دادن، و بعدش هم که تشاره کنی، یعنی شرکت. پس نکنید اولا ضرورتا این روایت ناظر به عقد جعاله باشه محل تأمل، چون میسازه با اجاره باشه، و ثانیا در این روایت حضرت صحت رو منوط به رضایت کردن نه به قبول. خب رضایت هم که در جعالم باید وجود داشته باشه، پس بازم از این روایت عقد بودن استفاده نمیشه. یعنی ما بگیم که حتما همه جعاله ها عقد است، چون حضرت فرمودن ازارزیه فلا بس. خب در جعاله رضایت عامل لازمه، اگه عامل راضی نباشه خب بر طبق جعاله عمل رو انجام نمیده. مثلا بگه آقا ما رفتیم این زاله تو رو پیدا کردیم ولی به اون مبلغی که تو گفتی ما راضی نیستیم. میگه خب راضی نبودی چرا رفتی پیدا کردی؟ ما گفتیم هر کس رفت زاله ما رو پیدا کرد من اینقدر بهش میدم. خب تو اگر از اول ناراضی بودی چرا دنبالش رفتی؟ یا میگه آقا این واقعا انصاف نیست که ما این همه گشتیم و پیدا کردیم تو فقط اینقدر بدی. میگه خب ما از اول گفتیم هر کس پیدا کرد اینقدر بهش میدیم. به هر حال اگر راضی نباشه علل قاعده عامل اقدام نمیکنه دیگه. این اگر راضیه به اون جعل نباشه دنبال این قصه نمیره، الا این که فکر میکنه مثلا کار راحتیه، وقتی که ورود در کار پیدا میکنه میبینه صعب و مشکله. خب اینجا در ارتباط با اون تفصیلی که صاحب جواهر گفتن یه سوال میمونه. عرض کردیم صاحب جواهر گفتن که جعاله را هم میشه عقدن منعقد کرد هم میشه ایقاعن منعقد کرد. تکمیل کردیم که اغراض در بحث جعاله متفاوت. گاهی وقتا جائل دوست داره که تعهدی از عامل بگیره، تضمینی باشه، مطمئن باشه که کار او انجام میشه، اینجا عقدن منعقد میکنه. گاهی وقتا نه، ضرورتی به این تضمین نداره، ایقاعن منعقد میکنه. سوالی که هست اینه که خب اگه جعاله عقدن منعقد بشه پس فرقش با اجاره چی میشه؟ این دیگه میشه همون اجاره. به خاطر این ما میخواستیم بین جعاله و اجاره فرق بگذاریم. فارقش به این بود که اون طرفین داره، هر دو تعهد دارن، بعد از انعقاد اجاره هر دو وظیفه دارن که به مفاد عقد عمل کنن، ولی در جعاله این گونه نیست. حالا اگه این حرف صاحب جواهر رو شما بزنید پس بین اجاره و جعاله تفاوتی دیگه وجود نخواهد داشت. این اشکالیست که اینجاست. قبلا هم عرض کردیم بعضی از فقهان تصریح میکنن خب دو تا فارق اساسی بود دیگه در بحث اجاره و جعاله. اون فارق دومش کماکان وجود داره و اون چیه؟ مسامحه‌ای بودنه، مجهول بودن عمل و مجهول بودن جعله. یعنی ما اگه بخوام اجاره ببندیم باید عمل با کم و کیفش معلوم باشه، جعلم با کم و کیفش معلوم باشه. بعد اینو در ارتباط با عقد اجاره نمیبندیم، میگیم عقد جعاله. وقتی که عقد جعاله شد دیگه کم و کیفش هرچی بود خلاصه مشکلی نداره. پس اون مجهول بودن در حقیقت خصوصیتی است که در جعاله هست و در اجاره نیست. به خاطر این ما به جای عقد اجاره عقد جعاله میبندیم. باز این سوال مطرح میشه خب این که این جعاله باشه یا اجاره باشه به نیت ما فرق میکنه؟ یعنی من نیت کردم جعاله باشه شد جعاله، نیت کردم اجاره باشه شد اجاره، این به نیت ما فرق میکنه یا نه یه تفاوت ماهوی بین اینها وجود داره؟ چون اگه اینطوری که شما گفتید صاحب جواهر، نه تفاوت ماهوی وجود نداره. الان شما نیت جعاله کردید شد جعاله، نیت اجاره بکنید میشه اجاره. پس نیت هر عقدی بکنید احکام اون عقد پدید میاد و تقریبا تفاوت ماهوی بینشون نیست. نهایتش اینه که باید بگیم بله به نظر صاحب جواهر شما باید ببینید که نیت کدوم عقد رو میکنید. به عبارت دیگه میخواد یه عقدی منعقد کنید که طرفین متعهد باشن اما مسامحه هم درش وجود داشته باشه، نیت جعاله میکنید. یه میخواد عقدی منعقد کنید که طرفین متعهد باشن و همه چیز مضبوط باشه، اونجا نیت اجاره میکنید. ولی اینکه بین جعاله و اجاره حتما در تمام موارد یک تفاوت ماهوی وجود داشته باشه که بدون نیت شما هم تحقق پیدا بکنه، دیگه اگر عقد منعقد کردید این تفاوت ماهوی بینش وجود نخواهد داشت. الان شما در همینجا هم هست، مثلا شما یک کاری دارید، یا آقای گفته که من خبرت میکنم که مثلا دقیقا کدوم آدرس باید بریم، شما یه ماشین میگیریم یا آقا بریم، میگه کجا بریم، میگه که حالا برو تا خیابان فلان، بعد بهت میگم کجا، چون خودتون هم هنوز نمیدونید کجا میخواد بریم. یعنی شما یه وقت این آقا رو ساعتی اجیر میکنید، یه وقت فاصله ای اجیر میکنید، مثلا میگید از اینجا تا فرودگاه، و از اینجا تا فرودگاه عمل معلومه، گاهی وقتا هم نه از معلوم نیست کجا دارید میرید، هنوز خود شما هم پشت خطی تا بگن کجا باید برید، فقط میدونید فعلا تا اونجا باید برید. خب اینجا رو شما نمیتونید اجیر کنید الا اینکه ساعتی اجیر کنید، بگید آقا به ازای هر ساعتی که تو در خدمت ما هستی من اینقدر بهت میدم. خب اینجا باید عقد جعاله منعقد کنید، بگید آقا تو اون مقصدی که من میخواستم ما رو برسونی، ما این مبلغ بهت میدیم، مقصدت کجای هنوز نمیدونم کجای، چون عرض کردیم در عقد جعاله شما میتونید بر اساس مجهول. یعنی میخوام بگم که این در حقیقت از همون نیازمندی هایی است که در زندگی اجتماعی ما وجود داره و به ازای او عقدی هم باید منعقد بشه. چی میفهمید؟ حالا در بحث تیز بستگی به جعل داره. مثلا شما میگه 500 هزار تومن میدم برو ببینیم کجا میرسیم، میگه باشه میارزه، مثال میزنم، به جعلش بستگی داره. یعنی اون میگه هر جا ما رو ببره، هر چی که باشه، هر مسافتی که بریم به دردمون میخوره. مثلا فرض میکنیم که شما معلوم نیست فلان جا، میگه دو سه جا کار دارم، میگه خب چقدر معطل میشیم، میگه معلوم نیست، ممکنه برم 5 دقیقه کارم را بیفته، ممکنه نیم ساعتم طول بکشه. الان ما پیش میاد خیلی از موارد یک کاری رو میخوام افراد برای ما انجام بدن، دقیقا هم اون کار معلوم نیست چقدره، مثلا من 2-3 جا کار دارم میخوام برم، هر جا هم معلوم نیست، بانک میخوام برم ممکنه به 10 دقیقه کارم را بیفته، ممکنه 1 ساعت هم معطل بشم، بعدش هم باز یه جای دیگه میخوام برم. اینطوری جعاله منعقد میکنیم دیگه، اجاره نمیشه. مگه اجاره رو بر از ساعت ببندیم؟ خب از اول باید عمل معلوم باشه. خب اون بر اساس متره، یا بر اساس متر یا بر اساس ساعته. اجرت المثل دیگه اجاره نمیشه، باید حتما اجرت المسمى باشه. نکنید بگیم بر اساس متر منو ببر خوبه، مثلا یا برو تاکسی متر تو بزن، بر اساس متر یه اجاره میتونه باشه، بر اساس زمان میتونه باشه. ولی اگر شما چندین کار دارید نمیدونید چی میشه، چی میفهمه؟ سل قبل از عمل یا بعد از عمل؟ بعد از عمل میشه، ولی قبل از عمل چیزی نیست که سل کنه. الان که نمیشه عقد سل منعقد کنه، چون چیزی نیست، نه او کاری کرده نه شما بده کارید، ولی بعد از عمل چرا؟ چی؟ حالا از قرار بحث میکنم که نباید قراری باشه. ما الان بحث میکنیم که اصلا قرار در مطلق عقد ممنوعه یا در خصوص بی ممنوعه، اونو بحثشو میکنم. به خاطر این بعد ببینیم که جعاله از موضوع قرار تخصیصا خارجه یا تخصصا خارجه، اونو بحث میکنم. خب حالا این استدراک بحث قبلی بود، ادامه بحث از منهاج. در منهاج حضرت آیت الله سیستانی به اینجا رسیده بودیم که ایشون فرمودن جائل باید اهلیت داشته باشه، اما عامل نیازی نیست که اهلیت داشته باشه، بلکه عامل میتونه سبی ممیز یا سبی غیر ممیز باشه و حتی میتونه مجنون باشه. پس اهلیت در عامل معتبر نیست، بلکه اهلیت در جائل معتبره. در عامل چی معتبره؟ در عامل همین مقدار که امکان داشته باشه، امکان داشته باشه که ایشون بتونه عمل رو در خارج محقق بکنه کافیه. حالا چون این عبارت رو دیگران داشتن در مجمع الفائدت والبرهان، ایشون بحث میکنه یه منظور از آقایون از امکان چیه؟ منظورشون امکان شرعیه، منظور امکان عقلیه، منظور امکان عرفیه. یه میگن لا یعتبر فی الا امکان اتیانه بالعمل خارجن، منظورشون چیه؟ امکان شرعی مثل این که خب سبی غیر ممیز شاید عبادتش مشروع نباشه، یعنی شما بگه هر کس نماز قضای من اون پدر من خون اینقدر بهش میدم، یه بچه غیر ممیزی بگه من خوندم حالا به من بده، میگه خب امکان شرعی نداشته براتون. ایشون میگه منظور شما امکان شرعی است، چون بعضی از اعمال برای بعضی ها شرعن امکان نداره، یا منظور امکان عقلیه یا منظور شما امکان عرفیه. البته آخرم ایشون به این جنبندی میرسه که مجموع همه این امکان هاست، یا نکنیم یا شرعی یا عقلایی، چون ایشون فهمد اگه منظور آن امکان عقلی است که اصلا جای ذکر نداره. خب معلومه دیگه، بعد امکان داشته باشه و الا، یعنی اگر امکان نداشت، این که میگن جعال باطله یعنی تحقق پیدا نمیکنه. شما به یه بچه بگی فلان کار رو انجام بده که میدونید اصلا یه امکان انجامشو نداره. حالا خواستم بگم که همون نکتهی که ایشون آخر بهش رسیده، امکان در اینجا به همون معنای مجموعه امکان هاست، یعنی چه عرفی چه شرعی چه عقلی، به هر حال باید اون صدور عمل و تحقق عمل از این آقا این امکان درش وجود داشته باشه. از این جهت به نظر میاد که اختصاص به امکان خاصی ندیم. خب این در مورد امکان بود. بعد در ادامه ایشون فهمیدن ولو کان اتیانو بی متوقفن الا مقدمت محرمه، مثل این که او قل جعاله الا کنسل مسجد فعتا به الجنوب اول حائز فانهما یستحقان الجول علی الاسهر. حالا ما در ارتباط با عمل خواهیم گفت که هیچ وقت بر عمل حرام ما نمیتونیم عقد جعاله من عقد بکنیم، اگه این کارو بکنیم عقد جعاله باطله، ولی گاهی وقتا بر عمل حلالی عقد جعاله من عقد میکنیم که مقدمه حرام داره. کنس مسجد که خودش حلاله بلکه مستحبه، ولی مقدمش برای بعضی ها حرامه، مثل اینکه جنوب اگر بخواد مسجد رو جارو بزنه باید وارد مسجد بشه و در مسجد بیسته توقف کنه، در حالی که این براش حرامه. خب اگر اون عملی که ما براش جعال منعقد کردیم در حقیقت عملی باشه که مقدمه حرام داره، این جعال صحیح یا صحیح نیست؟ ایشون فهمند که اگر ما عمل عامی رو جعاله برش بستیم و یک کسی با مقدمه حرام انجام داد، بله مستحق جول هست. ما گفتیم هر که از مسجد و جارو بزنه اینقدر بهش میدیم، حالا یه جنوبی رفت مسجد و جارو زد، یا آقا اینقدر به ما بدیم، ما هم فهمیدیم که جنوبه، اون با مقدمه حرام انجام داد، ولی این ضرر به عقد جاله نمیرسه و آثار عقد جاله برش مترتب میشه و اون آقا استحقاق جول داره. بعد آی سیستانی فرمودن که اما اگر لو خسل جعل به کنسل جنوب اول حائز لم یسه، ولی اگر کسی بیاد اینطوری عقد جعل منعقد کنه بگه اگر حائز یا جنوبی مسجد رو جارو بزنه اینقدر بهش میدم، خب مسجد جارو زدن که عمل مستحبه، ولی از جنوب و حائض حرامه دیگه، مقدمش مقدمه محرم است. اگر بیاد اختصاصا این چنین عقد جعالی رو منعقد کنه، این عقد جعالی میشه عقد باطل، صحیح نیست. حالا اگر اینها اومدن مسجد و جارو زدن، اینها مستحق جعل نیستن و فاستحقاقه مال اجرت المثل اشکالها. خب حالا مستحق جعل نیستن، مستحق اجرت المثل هستن یا مستحق اجرت المثل نیستن؟ ایشون فهمد استحقاقه مال اجرت المثل اشکالون، یعنی ما 100% نمیتونیم بگیم مستحق اجرت المثل نیستن، 100% هم نمیتونیم بگیم هستن، به هر حال اشکال در مسئله. خب نسبت به اون که گفتن عقد جعال باطله، چون شما وقتی که یه عقدی منعقد بکنید که متوقف بر عمل حرام باشه، خب علل قاعده این عقد باید محکوم به بطلان باشه. حالا در ادامه هم به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت. ولی حالا اینا مستحق جعل نیستن، مستحق اجرت المثل باشن یا نباشن مبناش چیه؟ اگه به ذهن شریفتون باشه، ما در کتاب الزمان زمان رو که بحث میکردیم، زمان قهری رو که بحث کردیم، گفتیم زمان قهری 4 سبب کلی داره دیگه. یکیش قصد بود، یکیش اتلاف بود، یکیش تسبیب بود، یکیش استیفاء بود. اگه به ذهن شریفتون باشه، عرض کردیم که اگر ما شیعی رو قصد کردیم، زامنیم، هم زامن عینیم و هم زامن مثل و قیمتیم در فرض تلف. اگه چیزی رو تلف کردیم، زامنیم. اینا زمانهای قهریه در برابر زمان قراردادی. گفتیم این دیگه زمان قراردادی نیست، زمان قهریه. یعنی ما عقد زمان نبستیم ولی زامنیم قهرن. خب یکی از مواردش چی بود؟ یکی از مواردش استیفاء بود. استیفاء یعنی چی؟ یعنی هر وقت ما از عمل کسی منفعت بردیم، نسبت به عمل او در حقیقت زامنیم. پس استیفاء از عمل دیگری موجب زمان میشه. ولی در ارتباط با استیفاء توضیح و تفصیل همون زمان دادیم که آیا مطلق استیفاء یا استیفاء خاص. ولی یکی از مواردش هم عبارت بود از تسبیب. تسبیب چی بود؟ تسبیب این بود که هر وقت یک کسی عملی رو به امر ما یا به تشویق ما انجام بده و ما سبب باشیم که او عمل رو انجام بده، اگر عمل خودش دارای مالیت باشه، ما ضامن اجرت عملیم. این مسئله بود که در اونجا گفتیم، در زمان قهری گفتیم. خب حالا فرض اینه که ما در اینجا اومدیم یه عقد جعالی منعقد کردیم، عقد جعالی باطله، ولی اون عقد جعالی سبب شد که این آقا بره مسجد و جارو بزنه. خب چون جارو زدن مسجد یه عمل است و خودش دارای قیمته، یعنی ما افراد رو اجیر میکنیم که خونمون رو جارو کنن، مسجد رو جارو کنن، چون یه عمل دارای قیمته و ما هم سبب شدیم که این عمل انجام بشه، هرچند عقد ما عقد باطل بوده، اما تسبیب ما بوده دیگه. پس ما میشیم ضامن چی؟ میشیم ضامن اجرت. من دارم وجه زمان رو مطرح میکنم. پس نگید اگه عقد جعاله بود دیگه اجرت المثل رو هم ایشون طلب نداره. خب شما سبب شدید ولو کارتون اشتباه بوده، ولو عقد جعالتون باطل بوده، چون شما سبب شدید که این کار رو کرده، در اینجا باید اجرت چم بدید دیگه. به هر حال بوده چی میفهمه؟ حالا عرض کردیم ما بر کنس مسجد داریم میدیم، مقدمش محرم بود. یه وقت شما میگید اگه بری فلانی رو کتک بزنی، من 300,000 تومان بهت میدم. اینم رفت فلانی رو کتک زد، اومد گفت بابا 300,000 تومان رو بده. شما میگی که نه، اصلا اون عقد باطل بوده، عقد جعاله، چون عمل حرام بوده. میگه خب جعاله باطل بوده، اجرت المثل ما رو بده. خب اصلش حرامه، ولی کنس مسجد که حرام نیست، مقدمش حرامه. اینجا زمان ثابت نیست، نه در عمل حرام نه، چون عمل حرام مالیت شرعی نداره. آره مالیت شرعی نداره عمل حرام. نکنید عمل حرام خصوصیتش اینه که مالیت شرعی نداره. شما این برو شیشه ماشین طرفو بشکن اینقدر حرام، چون مالیت نداره که اجرت المثل بدیم. مثلا ما اجرت المثل رو برای یه عملی میدیم که خودش مالیت داشته باشه، شارع یه عمل حرام رو برش مالیت نمیشناسه. ولی کنس مسجد خودش عمل حرامی نیست، مقدمش حرامه. یعنی کنس مسجد از جنوب حرامه، ولی خود کنس مسجد حرمت نداره. از این جهت من دارم اون وجه اشکالون رو عرض میکنم، یعنی وجه تأمل چیه. عرضم اینه که خب به تصویب دیگه شما سبب شدید، شما سبب شدید که این آقا اومد یک کاری رو کرد، پس باید چیکار کنید؟ باید اجرتون مثلشو بدید. خب پس چرا باز گفتن اشکالون؟ اگه واقعا به تصویب از و موارد زمان قهریست، خب دیگه اشکال نداره دیگه. یه عملی رو انجام داده این آقا به تصویب. مثلا فرض میکنیم شما بودجه‌ای داشتید برای نظافت مسجد، خب این آقا هم مسجد رو براتون تمیز کرده، خب باید از محل اون بودجه بهش بدید دیگه. چه تأملی وجود داره که ندیم اجرت المثل رو؟ من برای دادنش استدلال کردم، حالا برای ندادنش چه استدلالی میشه کرد؟ چرا ندیم بهش؟ به هر حال این عمل مالیت داشته یا نداشته، یعنی جارو کردن مسجد خودش مالیت داره یا نداره. عرض کردن این غیر از این که میگیم برو طرف و کتکش بزن، این مالیت شرعی نداره. شیشه ماشین طرف رو بشکن، اینا مالیت شرعی نداره. ولی تمیز کردن مسجد چی؟ تمیز کردن مسجد که داره دیگه. بله آقا میفهمن که مقدمه تصویر نکنیم، بگیم اصلا مشروطه. وقتی که شما گفتید یه آدم جنوب باید جارو بزنه، یعنی کنس جنوب موضوع عقده. حالا کنس جنوب که موضوع عقده، میگن نه این شرعاً مالیت نداره چون ممنوعه. عملی رو که شارع ممنوع قرار داده، یعنی ما وقتی که گفتیم هر کس جارو بزنه خب بله، ولی اگر گفتیم که نه این آدم جنوب جارو بزنه، اگه گفتید این آدم جنوب جارو بزنه، میگن که خب حالا من یه جور دیگه تصویر کنم. شما انگشترتون افتاده توی استخر همسایتون، هم اصلا نیست و میدونیدم که راضی نیست که برید توی حیاتش، بگی میگی اگه بره انگشتر از ته و استخر دریاری اینقدر بهت میدم. خب او برای این که انگشتر شما رو در بیاره باید چیکار کنه؟ باید تصرف در ملک غیر بکنه. الان شما میتونید این عقد جاهل ببندید یا نه؟ این میشه همون مقدمه محرمه. یعنی در حقیقت مثل کنس جنوبه دیگه. شما میگید اگه انگشتر منو از اونجا بیاری اینقدر بهت میدم. خب انگشتر آوردن تصرف در مال غیره، نمیتونید جلب رضایت هم بکنید، میدونید. خب میتونید این کارو بکنید یا نمیتونید این کارو بکنید؟ خب مثل کنس جنوبه دیگه، کنس که حرام نیست. اینکه جنوب توقف در مسجد بکنه حرامه. شما میتونید جارو بزنید بدون توقف در مسجد، مثلا بیرون مسجد وایسید اون جارو بزنید، اگه میتونید بزنید که مشکل نداره. چون کنس متوقفه بر توقف در مسجد شد حرام دیگه، لولا این که نشد حرام. یعنی من میخواستم همون مقدمیت رو عرض کنم دیگه. مقدمیتش بر اینه، بسیار خوب. پس نکنید در اینجا چون تسبیبه احتمال این که این آقا مستحق به اجرت المثل باشه وجود داره. البته اگر شما اختصاصاً بگید که من فقط بر کنس جنوب جول قرار میدم، نه تنها اینکه جول تعلق نمیگیره بلکه شاید مالیت هم نداشتی. من خواستم هم مقدمیت و شرطیت رو که عرض کردم، اگر جنبه شرطیت داشته باشه ممکنه بگیم دیگه مالیت شرعی نداره، ولی اگر صرف مقدمه باشه مثل همین استخری که من مثال زدم به نظر میاد اجرت المثل داره، هر چندم مقدمش حرام باشه. چی باید باشه؟ نه چه انگیزه باید مشخص باشه؟ نه نه کنید، انگیزه مهم نیست، مورد معامله مهمه. یعنی شما عملی رو میطلبید که یه عمل حرامه. مثلا فرض کنید یه کسی میگه اگه جنوبی مسجد رو جارو بزنه من اینقدر بهش میدم، فرق نمی کنه. یعنی شما دارید جول رو قرار میدید برای عملی که خودش مشروطه به حرامه. از این جهت ما هم الان بحثمون اینه که اون ایقاع عقد که باطله، حالا دنبال اجرت المثلیم. الان که ما گفتیم این عقد و ایقاع اصلا باطله، درسته؟ الان میخوام ببینیم اجرت المثل داره یا اجرت المثل نداره. خب اگه بخواد اجرت المثل داشته باشه به چی داره؟ به تسبیب داره دیگه. هر وقت شما سبب شدید که یک کسی کاری رو انجام داد، اون اتفاق میفت. احتیاطش به دادن شما و نگرفتن اونه، احتیاطی که شما بدید و احتیاطی که اون نگیره. خب این یه وجه بود برای اشکالون. وجه دوم اشکالون اینه که شما یه عقد جاله منعقد کردید دیگه، درسته؟ اگر طرف مقابل شما بداند که این عقد عقد باطل بوده، تسبیب شما به عقد بوده نه به غیر عقد. خب اگه او بدونه که عقد عقد باطله، پس گویا کل متبرع در مسئله است. یعنی مثلا ما یه عقدی منعقد کردیم، عقد اجاره، طرف هم میدونه یه عقد اجاره باطله، بر اساس عقد اجاره باطل یه عملی رو انجام داده، میگن نه مستحق اجرت هست نه مستحق اجرت المثله، نه اجرت المسما نه اجرت المثل. چون وقتی که تو میدانی که این عقد باطل است، یعنی میدانی که عائدی از عمل به این عقد گیر تو نمیاد و ما تسبیبی به جز عقد نداشتیم. خب وقتی عقد باطله، آثار عقد هم برش مترتب نمیشه. روشن شد؟ یعنی وقتی کسی میدونه این عقد باطله، من چه تسبیبی کردم؟ من اومدم عقد اجاره منعقد کردم. خب شما که میدونید این عقد اجاره باطله، بر مبنای عقد اجاره نمیتونید عملی بکنید که چه اجرت المثل و چه اجرت المسما بگیرید، چون تسبیب من در ضمن یه عقد بوده که اون عقدم باطل بوده و شما هم عالم به بطلانش بودید، پس حتی اجرت المثل رو هم دیگه شما مالک نیستید. یه وقت اینه که من تسبیب مطلق میکنم. ما تو بحث تسبیب گفتیم اگر کسی به امر ما این کارو کرد، مثلا مثل در کشتی گفتید آقا این رو بنداز بیرون من بهت میدم، این بنداز امر شما بود، حالا میتونه خودش جاله باشه. گاهی وقتا به امر شما یه کاری رو میکنه، اگه به امر شما بکنه خب این تسبیبه، ولی اینجا تسبیبش به عقد جاله است، عقد جاله فاسد، و شما میدونید این فاسده. وقتی میدونید این فاسده گویا کل متبرعه. چرا کل متبرعه؟ چون شما میدونید هیچ اثری بر کار شما و تسبیب اون مترتب نیست. از این جهت میفهمن اشکالو.
تصویب من در ضمن عقد واقع شده، ولی من خواستم تصویب کنم که شما خونه من رو نقاشی کنم. حالا اگه تصویب عقد اجارمون باطل شد، اون تصویبی که هست.
خب وقتی تسبیب در ضمن عقد بود، عقد باطل شد، دیگه تسبیبی وجود نداره. اگه تسبیب من در ضمن عقد بود و عقد باطله و شما هم از بطلانش خبر دارید، وقتی که عالمید به بطلان این عقد، پس حتی اجرتون مصر رو هم، چون شما میدونید عملتون زایعه، نکنید هر وقت شما میدونید این عمل زایعه، دیگه در برابر او، من در بحث استیفا هم عرض کردم، اگر شما از عملی کسی بهره من میشید ولی از اول اعلان میکنید که این عمل رو من بابتش اجرت نمیدم، اگه میگید اجرت نمیدم ولو از عمل او بهره من شدید، اما اجرتی بر عهده شما نیست. آره، یعنی او ولو میگه نه من اجرت میخوام، ولی شما از اول اعلان کردید، میاد شیشه ماشینتون رو پاک کنه، از اول میگید آه پاک نکنه، اتفاق خیلی هم قشنگ هم پاک شد، شما الان از عمل اون متمتعید، بهرمندید، ولی از اول اعلان کردید من اجرت نمیدم، ولو استیفا از عمله، ولی بازم اجرت رو شما مالک چیز بدهکار نیستید. این اینجا مثل همینه، یعنی او آقا ولو به عنوان اجرت انجام میده، اما داره بر اساس عقدی انجام میده که او عقد اساسا باطله، بس کوی کل متبره.
تفصیل به معلوم جاهل بود.
آره من تفصیل بود. جاهل به مسئله یعنی توقف جنوب در مسجد یا بطلان عقد جاهل در این مورد. منظورتون؟ اگر جاهل باشه ممکنه بگیم استحقاق وجود داره. این وجه دوم تفصیل بین عالم و جاهله، که میدونسته بر اساس یه عقد باطله، حتی اجرت المصر رو هم دیگه نیست. حالا اینی که ما گفتیم به جاهله اختصاص نداره، تو عقد اجاره هم همینه، شما یه آقای رو اجیر کردید به عقد اجاره باطل، ما گفتیم یکی از شرایط عقد اجاره چیه؟ یکی از شرایط عقد اجاره اینه که معلوم باشه شما به اجاره مجهول کسی رو اجیر کردید، یکی اینه که مستاجر اهلیت داشته باشه، بعد معلوم شد اهلیت نداره، فکر کردین این بچه بالغه، دیدید نه غیر بالغه، درسته؟ خب شما به عقد اجاره باطل اگر یه عملی رو انجام دادید، شما اجرت المسما رو طلب ندارید، ولی اجرت المصر رو طلب دارید یا طلب ندارید؟ میگه خب اگه میدونستید اجاره باطله، حتی اجرت المصر رو هم طلب ندارید دیگه، اگه میدونستید اجاره باطله. بسیار خوب. ولا یعتبر فی العامل نفوذ و تصرف فیجوز ان یکون سبیا مميزا ولو بغیر اذن الولی، ولی یجوز ان یکون سبیا غیر مميز او یکون مجنونا علی الاسهر. میگن در عامل نفوذ تصرف معتبر نیست، میتونه سبی دارای تمیز باشه بدون اذن ولی، میتونه حتی سبی غیر مميز باشه، یا میتونه مجنون باشه، همه اینها یستحقون الجل المقرر بعملهم. نکنید اینجا یکی دیگه از نتایج عقد و ایقاع است، اگر اینجا عقد باشه در حقیقت عامل داره یه تعهدی میکنه دیگه، وقتی داره تعهد میکنه باید در اینجا اهلیت تعهد رو داشته باشه، اهلیت تعهد رو داشته باشه. مجنون اهلیت تعهد داره؟ مجنون مسلوب العباره است و اون نمیتونه تعهد کنه، نه تعهد قولی و نه تعهد فعلی، یعنی مجنون حتی با عمل خودش نمیتواند تعهد فعلی بده. پس اگر ما جعاله رو عقد دانستیم، حتما عمل بچه غیر قابل تمییز یا مجنون باطله و استحقاق جعل ندارن، چون اونها نه قبول فعلی دارن و نه قبول قولی دارن. ولی اگر گفتیم ایقاعه، من گفتم هر کس کیف پول ما رو بیاره اینقدر بهش میدم، حالا یه دیوانه کیف پول ما رو برداشت آورد، خب باید انقدرش بدم دیگه، ایقاعه دیگه. پس یکی از تفاوت‌های عقد و ایقاع در اینجا همینه که اگر عقد باشه از این افراد صادر نمیشه، ولی اگر ایقاع باشه من گفتم هر کس آورد اینقدر بهش میدم، او مستحق جعله، یعنی او طلبکار از شماست. نکته دیگه اینه که ما اگر جعله رو یک جوری فروش عمل بدانیم، مثل اجیر، اجیر در عقد اجاره در حقیقت عمل خودش رو تملیک میکنه به مستاجر دیگه. خب اگر قرار عمل خودش رو تملیک بکنه، او باید چی باشه؟ باید اهلیت این تملیک رو داشته باشه. خب سبی به غیر اذن ولی خودش نمیتونه عمل خودش رو تملیک کنه، او نمیتونه بره یه جای استخدام بشه بدون اذن ولی. پس اگر عقد بدانیم در حقیقت گویا جعاله یه جوری تملیک عمل است. حالا که تملیک عمل است، تملیک عمل باید از کسی صادر بشه که اهلیت داره و اینها اهلیت ندارن، پس عقد جعاله منعقد نمیشه. همون نکته‌ای که من دیروز عرض کردم پر روزیم چی بود؟ عرض کردیم که ما اگر جعاله رو عقد بدانیم، قواعد عمومی عقد در مورد جعاله تطبیق میشه، ولی اگر جعاله رو عقد ندانیم دیگه قواعد عمومی عقد نسبت به او تطبیق نمیشه. خب از جمله قواعد عمومی عقد اهلیت طرفین دیگه. پس اینی که فقها ما گفتن این دلیل بر اینه که جعاله عقد نیست، و ما هم عرض کردیم که خب این جعاله ایقائی است. بله در جعاله ایقائی همینه، چون اون آقا قرار نیست متعهد باشه، مجنون که قرار نیست متعهد باشه عملی رو بر من انجام بده، ولی اگه اتفاقی مجنونی کیف پول ما رو آورد، خب بهش جل تعلق میگیره و مشکلی در این مسئله نیست. این یکی از تفاوت‌های عقد و ایقائی است که در مسئله وجود داره. اللهم صل على محمد.